بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و همچنین عرض ادب و سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان. در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم و طبق برنامه‌های گذشته‌مون از صحبت‌های ارزشمندشون استفاده می‌کنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. ممنون و متشکرم هستم. اگر خاطر شما بینندگان عزیز باشه، در برنامه‌های قبل در رابطه با فرقه‌های مختلف مسیحیت آقای دکتر ایراد سخن فرمودند و مطلب به بحث فرقه پروتستان رسید که از آقای دکتر خواهشمندیم ادامه مطلب رو در خدمتشون باشیم. آقای دکتر در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان ادرکنی. با عرض سلام و بهترین تحیات به محضر مقدس حضرت صاحب الامر ارواح نافدا و بینندگان گرامی که این بحث ها رو تحقیق فرمودن و جناب عالی. ما در طی برنامه‌های پیشین درباره دو فرقه مهم از فرق مسیحیت مقداری ولو به اختصار صحبت کردیم و همطور که پیشنهاد دادید قرار است که از این جلسه یا این جلسه درباره یک فرقه مهم دیگری در مسیحیت که نامش از فرقه پروتستان و به این نهضت میگن پروتستانیزم یا پروتستانتیزم هر دوش گفته می شود، ما مقداری برای بینندگان محترم صحبت بکنیم. این رویه به نام کلیسای تبشیری هم معروفه. کلیسای تبشیری رویه لوتریزم یا لوترنیزم هم به اصطلاح معروف است و کلیسای اصلاحی هم بهش گفته می شود. قسمت اعظم جمعیت این فرقه در اروپا زندگانی می کنند، در کشورهای اسکاندیناوی خیلی زیاد هستند، سوئد، نروژ و دانمارک و در آمریکا هم که اکثریت قریب به اتفاق رو در واقع به خودشون اختصاص دادند و از نظر نفرات یکی از مهمترین فرقه های مسیحیت محسوب می شوند. اما کلمه پروتستان اصلا چه معنا می دارد؟ کلمه پروتست به زبان لاتین یعنی اعتراض کردن. بنابراین پروتستان یا پروتستانیزم یا پروتستانتیزم معناش یعنی گروهی که اصلا معترض هستند. حالا این معترض هستند معناش یعنی چی؟ اینو باید ما یه مقدار بررسی بیشتری داشته باشیم. فرقه پروتستان با نام شخص به نام مارتین لوتر کاملا پیوند خورده و کاملا به هم آمیخته است، چون اصلا بنیانگذار این فرقه همین شخصی است که نامش مارتین لوتر، یک فرد آلمانی است که به سال 1483 میلادی به دنیا آمده، 1546 هم از دنیا رفته. زندگی او سراسر یک زندگی پر از ماجرا هست. واقعا اگه بخوایم بگیم زندگی پر ماجرا سخن گزافه ما نگفتیم. بنیانگذار فرقه پروتستان زندگیش از اونجا شروع می شود که در 11 نوامبر 1483 در شهری به نام آیسل بن که در آلمان هست به دنیا میاد، از مادری به نام مارگارت و پدری به نام هنز لوتر. هنز لوتر در اون شهر یعنی آیسل بن یک مزرعه کوچیکی داشته، ولی بعد مزرعه رو رها میکنه و در آیسلبر میره در معادن زغارسنگ شروع میکنه به کار کردن. مارتین 6 ماهه بوده که همراه پدرش و یک به اصطلاح کالسکه و اساسیه رو میذارن در داخل یک گاری، خلاصه از این شهر کوچ میکنن، شهری به نام شهر مانسفلد میروند در واسه خودم آلمان و هنز لوتر مشغول به همون کارش میشه، یعنی در واقع در داخل معدن کار میکنه. مارتین درس خوندن رو اونجا شروع میکنه، از اونجا میرن ماگدبورگ یک شهر دیگر در آلمان به هر حال، بعد با آیزناچ میره این آقای مارتین لوتر. در 18 سالگی هم به دانشگاهی که در شهر ارفرت بوده وارد میشه. در پایان سال اول هم انقدر به سر کارش خوب بوده که میتواند لیسانس ادبیات رو از این دانشگاه بگیره. بعد فوق لیسانس رو هم در رشته حقوق میگیره خیلی سریع سال بعد. و در سال 1505 بیماری طاعون سایه خودش رو بر این شهر به سرین ارفرت پهن میکنه و به ناچار اینا به مانسفلد مجددن برمیگردن و بعد از دیدار با پدر و مادر مجدد برمیگرده به شهر ارفرت. در بازگشت به شهر ارفرت یک حالت هوای خیلی منقلب برخورد میکنه، یعنی گرد و خاک و طوفان شدید در حدی که مارتین لوتر تن به مرگ میدهد، تا این حد خلاصه هوا خراب میشود. در همون حالتی که گرفتار شده بوده خلاصه رو میکند به منجی و عنوان میکند که منو کمکم کن که من از این مهلکه رها بشوم و قول میدم که راهب بشوم، یعنی برم به خدمت کلیسا. وقتی همچین مطلبی رو میگه باران و طوفان همینا خلاصه قطع شده بوده. از اونجا شروع میکنه به راهب شدن، در یک سومه نام سومه اگوستین مقدس وارد میشه و درس به صلاح طلبگی مسیحیت رو آغاز میکنه. 3 سال که اونجا میمونه بهش تدریس در دانشگاه رو پیشنهاد میدن که بره در دانشگاه تدریس بکنه. مهمترین مطلب اینجا اتفاق میفته، به عنوان فرستاده انتخاب میشود تا او رو به روم بفرستن پیش پاپ. تا اون هنگام شخصی بوده کاتولیک مذهب، خیلی هم سفت و قرص. مردم که انتخابش میکنن این بالا میشه میره طرف روم، در واقع به طرف واتیکان میره. وقتی وارد میشود اونجا میره با مصیبت ها، هم در روم که پایتخت معنوی مسیحیان کاتولیکه و هم در واتیکان که در واقع جایگاه پاپه، منظره ها مشاهده میکنه، یعنی کثافت ها، تجمل، فقر و بعد هرس و طمع دریافت پول، خلاصه این همه امور رو در اونجا مشاهده میکنه. وقتی که برمیگرده با دیدن این مناظر و با تعریفایی که براش میکنن به کلی گرفتار شک شده بوده، وقتی که به آلمان میرسه خلاصه به این نتیجه میرسه که باید ما از زیر بار پاپ بیایم بیرون. پروتست معناش همینه، یعنی اعتراض به کلیسای کاتولیک. یعنی نسبت به این انجام این نوع اعمال باید حتما ما معترض باشیم. بعد از اینکه صومعه رو که اگوستین مقدس باشه ترکش میکنه، به شهری به نام ویتنبرگ میره و میبینه که مردم خلاصه دارن پول میدن باز به خاطر قضیه گناه فروشی و بهش فروشی و نظیر این گونه امور، و خیلی تو این زمینه ایشون صفر وای میسه خلاصش. لذا یه کاری انجام میدهد، کاری که انجام میده اینه که اعتراضات خودش رو که حدود 95 ماده داشته میره به دیوار کلیسای ویتنبرگ آویزون میکنه. پروتست به همین معنا اعتراض کردن، و 95 ماده بوده. خب طبیعی است که حالا 95 ماده رو اونجا آویزون کنین کنار کلیسا، بعدم همین اعتراضات متوجه پاپ باشه، در اون زمانی که پاپ قدرت مطلقه بوده.
زیر سوال میبره همینو،
زیر سوال ببره برای این چه عواقبی خواهد داشت. از جمله اعتراضات او که دارم براتون عرض میکنم، کتاب تاریخ اصلاحات کلیسا دکتر جان الدر، مال خود مسیحی هستی مدام. اولا توبه، میگه تمامی زندگانی شخص مؤمن باید با توبه و انابه همراه باشه، نه پیش پاپ پیش کشیش حرفا نیست، همواره باید چی بکنی؟ خلاصه توبه کنی. پاپ فقط این اختیار و قدرت رو داره که مجازاتی رو که خودش مقرر داشته ببخشه. حق این که بخواد بهش فروشی کنه و به خاطر این قضیه پول بگیره هرگز نخواهد داشت. در مسائل مربوط به تصفیه و تزکیه و بخشش از گناه، عموماً اختیارات پاپ عیناً مانند اختیاراتی است که کشیش معمولی داره. قدرت بالاتر از این حرفا پاپ نمیتونه داشته باشه. پول به صندوق ریختن به عنوان تصفیه روح از آتش کاریز خلاصه ساختگی و دروغ. نامه های رعفت و بخشایش به نجات امیدوار شدن تا ابد، اونه که این نامه ها رو میدن، با کسانی که میگیرن این نامه ها رو تا ابد محکوم خواهند شد. کمک به مستمندان و فقرا ثواب بیشتری داره تا خریدن نامه براعت. از نکته بسیار مهمی که در این 85-95 ماده لوتر عنوان میکنه اینه که چرا پاپ از راه مقدسترین احساس ها و ضرورت ارواح رو از قید شکنجه و آزار و آتش تصفیه خانه خلاص نمی کنه. چرا میاد پول میگیره این کار رو میکنه خلاصش. و بعد نکته مهمتر از او، چرا خزائن و ثروت های پاپ از ثروت بندترین ثروت بندان زیادتر است؟ این پول از کجا آمده؟ چرا باید بیاد دسته؟ البته این حرفا درسته، به نظر من هم درسته. چرا نامه های براعت را که مدت ها پیش پاپ نوشته از درجه اعتبار ساقط کرده است؟ این نامه های براعت نو با دادن پول نو خلاصش. این 95 ماده تو اون زمانی که پاپ قدرت مطلق بوده است،
اوج قدرت پاپ
چی میکنه؟ نتیجهش اینه، در بین مردم پشپش میفته و این سوالات، این شبهات خلاصه در مردم اثرگذار هست.
کما که بوده ذهنیتای بوده ولی کسی جرأت گفتنش هم نداشت.
جرأت رو کرد و گفتش و بعد باعث میشه که پاپ رو تکفیرش بکنه اصلا. تکفیر میکنه یعنی در واقع محدور الدم، یعنی خونش ریختنش اشکال نداره. یک سال ایشون خلاصه در حالت انزوا زندگانی میکنه، بعد یک کتاب مقدسی به زبان آلمانی مینویسد به زبان مادری خودش، بعدم از دنیا میره. ولی این نهضت خلاصه پای بر جا میماند و همواره فرقه کاتولیسیزم، ببخشید پروتستانیزم یا پروتستانتیزم، همواره نامش با نام لوتر با همدیگه منطبق است و با همدیگه مرادفه. اعتراضات لوتر خلاصه این فرقه رو درست کرده. الان قسمت اعظم کشورهای اروپایی و خود آمریکا داری کلیتش خلاصه پیروان لوتر هستن و پروتستان هستن. این یک به اصطلاح تاریخچه خیلی کوتاهی در مورد فرقه پروتستان. اما شاخصه های این فرقه چیه؟ شما شاخصه های هر فرقه رو گفتیم، شاخصه این فرقه رو هم بگیم. خود رو به عنوان یک شخص مذهبی یا مذهب شخصی که هر فرد مسیحی رو در مذهب با نقادی تربیت میکند جلوه میدهد. البته این هر یک شعاری بیشتر نیست. پروتستان ها در دنیا زیادن، در ایران هم هستن. ما فراوان به کلیساها رفتیم با اینه که بحث و مناظره میکنیم، خلاصه آخرش همون است که باید بیاری ایمان بیاری. این حرفی که میزنه خلاصه حرف قابل قبولی واقعا نیست. اصول اعتقادی خودشون رو بر سم اساس استوار کردن: اشاع ربانی، نظام کلیسایی و اخلاقیات. این ستا مهمترین مطلبی که عنوان کردن این که نجات انسان باید از طریق ایمانه، نیازی هم به اعمال نیست، برعکس ارتودکس ها که خاطرتونه. تفاوت ارتودکس ها هم با کاتولیک ها هم با پروتستان ها در همینجاست. خب اصل رسمی که اونا بهش متکی هستن کتاب مقدس به عنوان تنها مأخذه و اصل اساسی کتاب مقدس هم دکترین نجات خلاصش، اینکه نجات فقط با از طریق ایمان به این کتاب حاصل می شود و غیر از آن نیست. بنیاد به اصطلاح پروتستانیسم به کنارگیری از اجتماع نیست، یعنی باید در داخل اجتماع بود. حتی مسئله که کاتولیکا با اون خیلی مشکل داره، مسئله ازدواج، در میان پروتستان ها اصلا همچی مطلبی وجود داره. یعنی در واقع ازدواج میکنند اینها،
کشیشاشون میتونن
ازدواج بکنن دیگه، در اون حد که ممنوع باشه، قدغن باشه.
راهباشون هم به همین شکل،
راهب هم همینطوری، فرق نمیکنه. کشیش یعنی هم از مرد و زن. تنها تعمید و اشاع ربانی رو به عنوان دو شعار رسمی در مذهب قبول میکنند. اینا برایشون خیلی مهم هستش. معتقدن که در اشاع ربانی حضرت عیسی مسیح با بدن مادی خودش حاضره. اینو معتقدن بشه. عبادت در میان آنها به زبانهای بومی هم جایز هست، برخلاف ارتودکس، برخلاف به اصطلاح کاتولیسیزم. سرودخوانی دست جمعی خیلی مطلب مهمیه. در نوع کلیسای پروتستان ها سرودخوانی دست جمعی وجود داره همراه با ادوات موسیقی. قسمت عمده برنامه های کلیسا رو همین سرودخوانی ها به اصطلاح تشکیل میدهند که در همه دنیا هم رسمه. شما اگه وقت برید اونجا ببینید که قسمت عمده زمان برنامه های مذهبی اینا به خواندن سرود میگذرد و لاغر. این خیلی 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 خلاصه در مورد فرقه پروتستان.
آقای دکتر ادعیهشون به این شکل هست یا نه سرودهایی رو در متن مسیحیت؟
نه نه نه، عمدتاً از کتاب مقدس انتخاب.
ادعیهشون رو به صورت موسیقی و سروده و سر به صورت دست جمعی.
خیلی به کتاب مزامیر داوود اهمیت میدن. یعنی خیلی از سرودهایی که من دیدم میخونن و شنیدم میخونن از مزامیر داوود از عهد عتیق، البته از اونها استفاده میکنن. داستان اشاربانیشون فراوان به جا هست و خیلی هم طرفدار داره اینها. در شبایی که اشاربانی هست کلیسا پر از جمعیت میشه و واقع دیگر کلیسا خیلی پر بشه 8 نفر 10 نفر 15 نفر پیروپاتال میان، ولی بر مراسم اشاربانی جوانهای فراوان میان به خاطر برگیری از خیلی از چیزایی که در داخل کلیسا، چون اونجا دیگه زن و مرد دختر و پسر نداره، قرقاتی هستن با هم دیگه، هم او همین که اون دیگه نونه رو بگیره بخورن و به اضافه اون شرابه رو. خلاصه یکی از مسائل مهمی که در مورد پروتستان ها فوق العاده جاریست مسئله میل و علاقه اینا به تبلیغه. یعنی خودشون رو ملزم میدانند که به قول خودشون کلام خدا رو منتشر بکنند. بله، من در میان کل فرقای مسیحیت که بنده میشناسم فعالترین اونها در جهت تبلیغات پروتستان ها هستن و این کار رو میکنن، منتها طبق یک برنامه منظم و برنامه ضابط مند و به مقدار فراوان. این برنامه های تبلیغی اونها با یک سری اموری که ما اسمش بذاریم جاسوسی با هم دیگه همراه هست، البته تشکیلات مخفی عمدتاً زیر زمینی که تظاهرش در روی زمین به صورت تبلیغات مسیحیت خلاصه برای مردم عرضه میشود.
آقای دکتر بسیار ممنون و متشکرم از صحبتاتون در رابطه با فرقه پروتستانتیسم. از شما بینندگان عزیزم که تا این لحظه ما رو همراه بودید بسیار ممنون و متشکرم. دیدیم و شنیدیم که آقای دکتر در رابطه با فرقه پروتستان و چگونگی شکل‌گیری این فرقه و آقای لوتر که بنیانگذار فرقه پروتستان بودن و در زمان اوج فرقه کاتولیک و پاپ اعتراضاتی رو به این فرقه داشتن، این فرقه شکل گرفت، فرقه پروتستان، و تا به امروز هم ادامه داره و تبلیغ‌های بسیاری رو در رابطه با دین و فرقه خودشون دارن انجام میدن. از شما بسیار ممنون و متشکریم. از شما دکتر هم ممنونیم که با صحبت‌های گوهربارتون ما رو راهنمایی کردید. تا دیگر برنامه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار، روز خوش. آقای دکتر متشکرم، سپاسگزارم.